أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على اعدائهم اجمعین. خب تا اینجا شش دلیل بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی و اینکه حکومت اسلامی میتواند مقرراتی را نسبت به امر حجاب وضع کند ذکر کردیم. اشکال دلیل ششم خب تا حدی بحث انگیز بود و اشکالاتی نسبت به اون مطرح شده بود که پاسخ دادیم. یک اشکالی که در لابلای بحث‌های گذشته هم به نوعی مورد اشاره قرار گرفته و یکی از اعزه چند اشکال دیگر هم به زمینه اون فرستادن باید به هر حال پاسخ داده بشه. البته بعضی از این اشکالات رو ما قبلا مطرح کردیم و جواب دادیم. یکی دو اشکاله که به هر حال مهمتره. بعضی اشکالات هم مختص به دلیل ششم نیست، این در واقع شبهاتی است مربوط به اصل مسئله و این که اگر به هر حال حکومت اسلامی بخواد در این امر مداخله داشته باشه یه محاذیر و توالی فاسده‌ای به دنبال داره که اون رو ما در آخر انشاءالله متعرض میشیم. اون شبهات دیگه مختص به مثلا دلیل ششم نیست، کلیتش عرض به حضور شما کلیت دخالت حکومت و دولت در این امر مواجه با بعضی از شبهاته که اینا رو انشاءالله در پایان عرض میکنیم. اما یه مسئله‌ای که مطرح شده بود این که ادله، حالا اینو میتونیم به عنوان اشکال دهم بگیم، ادله امر به معروف و نهی از منکر حالا با بیانی که گفته شد ولو عرض بزرگ شما به عنوان یک وظیفه بار و تکلیفی رو به عهده‌ی دولت و حکومت اسلامی بگذاره، اما این ادله اطلاق نداره که همه معاصی و منکرات را داخل در این محدوده بکنه و حاکمیت اسلامی نسبت به اونها مسئولیت داشته باشه. در واقع اطلاق ادله نهی از منکر زیر سوال رفته. بعد ما گفتیم خب این درسته اطلاق نداره، ولی ما عقیدمون اینه، گرچه حالا اون اطلاقشو به نظر من قابل استفادم هست از راه استقراء که گفتیم، اما سلمنا هم که شما میگید نداشته باشه، ما عقیدمون این است که دولت نسبت به اون دسته از منکرات و معاصی که دارای اثر اجتماعی هستند حتما مسئولیت داره. اینو ما گفتیم، میگن خب نسبت به این جهت ما دلیل نداریم. اشکال شده که ما این تفکیک بین اعمالی که دارای اثر اجتماعی هستند و غیر اون از ادله قابل استفاده نیست. ما همطور که قبلا گفتیم باز هم تأکید میکنیم، وظیفه و مسئولیت دولت نسبت به این دسته از منکرات و معاصی هم مبنای عقلایی داره، هم مبنای عقلی داره، هم مبنای نقلی داره. من یه روایت رو از پیامبر گرامی اسلام میخوانم که میفرماید ان المعصیت اذا عملت بها اذا عملت بها سرن لم تذر الا عاملها فاذا عمل بها علانیتا ولم یقیر علی اذرت بالعامه. معصیت و گناه وقتی در خلوت انجام میشه این فقط به ضرر عامل اون معصیته، ولی اگر به صورت علنی و آشکار و در انظار عمومی انجام بشه و اعتراضی در مقابل اون صورت نگیره، کسی عرض به حضور شما اشکالی نکنه به این رفتار، اذرت بالعامه، به عموم مردم آسیب بیزنه و زیان وارد میکنه. وسائل جلد 16 صفحه 136 و البته شیخ صدوق این روایت رو در ثواب الاعمال هم ذکر کرده صفحه 308. خب ببینید الان این یه بیان خیلی واضح و روشنی است که اگر معصیت به صورت علنی انجام بشه کاملا متفاوته با اینکه خفاءً انجام بشه. خفاءً خب کسی هم اطلاع نداره و اصلا شاید اعتراض و مقابله با اون سالبه به انتفاع موضوع باشه، ولی وقتی به صورت علنی انجام می شود یا اصلا طبع یک عمل به گونه ایست که می تواند این اضرار را به دنبال داشته باشه، حتما وظیفه تغییر و اعتراض و مقابله اینجا به عهده همگان و از جمله بر عهده حکومت اسلامی هست. لذا حجاب درسته یک معصیت و منکره، درسته یک فعل شخصی است به یک معنا، اما چون عمدتاً در مرعا و منظر دیگرانه، یعنی در به صورت علنی این معصیت انجام میشه، لذا از باب اضرار به عامه مردم و زیان وارد کردن به حقوق مردم حتما این مسئولیت متوجه همگان و از جمله دولت هست که با اون برخورد داشته باشه و به هر حال اعتراض نسبت به اون میکنه. حالا اعتراض خب مراتب داره، اینجا مطلق اعتراض رو گفتن، مطلق تغییر رو گفتن. طبیعتاً اعتراض و تغییر حاکم اسلامی غیر از اعتراض و تغییر افراد عادی جامعه است. هر کسی به حسب توانایی و قدرت خودش باید در مقابل این رفتار اعتراض داشته باشه، اشکال بگیره. به هر حال به نظر ما به هر حال مشکلی در این جهت وجود نداره و ادله، یعنی حالا دلیل ششم میتواند اثبات بکند که حکومت و دولت اسلامی این اختیار را دارد که در مقابل ارتکاب این منکر قوانین، مقررات و مجازات هایی رو در نظر بگیره، جریمه هایی رو اینجا قرار بده و عرض به حضور شما مجموعه اقدامات عملی که حتما فراتر از صرف دعوت لسانی و تبلیغ به اصطلاح برای این امره میتواند اقدام به اون امور و اعمال هم داشته باشه. دلیل هفتم، دقت بفرمایید، دلیل هفتم هم در واقع یک قیاسی است متشکل از یک صغرا و کبرا. صغرا عبارت است از این که بی‌حجابی و ترک حجاب یک فعل حرام یا ترک فعل واجب محسوب میشه. بی‌حجابی حرام است یا ترک حجاب ترک واجب شمرده میشه، این صغراست. کبرا عبارت است از اینکه هر فعل حرام یا ترک واجبی مستوجب تعذیر است، پس نتیجه این است که بی‌حجابی مستوجب تعذیر. و از اونجا که تعذیر به دست فقیه جامعه الشرائط یا حاکم مبسوط الیده، پس این عمل، این رفتار، این به اصطلاح کاری که انجام میشه میتواند مشمول لزوم به اصطلاح تعذیر نسبت به هر منکر و معصیتی باشه. این خلاصه دلیل هفتمه. عنایت بفرمایید، این دلیل هم خب از حیث صغرا مشکلی نداره. اینکه حالا بی‌حجابی منکر و معصیت شمرده میشه بحثی درش نیست. بازم تأکید میکنم مقصود اون دیدگاه های رائج و شایع و مقبول بین فرق مسلمینه که این رو یک حکم الزامی شرعی میدونن. حالا یه کسی این گوشه ها یا مثلا این روزا یه عده‌ای میان میگن آقا اصلا اصل حجاب معلوم نیست، یک امر الزامی شرعی باشه، اونا دیگه ما حالا از بحث ما خارجه. عمده بحث در کبراست. دقت بفرمایید، کبرا این است که هر منکر و معصیتی مستوجب تعذیره. این باید ثابت بشه و کلیتش مخصوصاً که بتواند در این استدلال به عنوان یک کبرا مورد استناد قرار بگیره. البته اون زمیمه‌ای که بعد از این تشکیل این قیاس اضافه کردیم، اون هم امری است که خیلی بحثی نداره، امر مفروغ عنه. این که اگر تعذیر نسبت به هر منکری ثابت شد، این بر عهده فقیه جامعه الشرائط یا حاکم مبسوط الید است. این دیگه بالاخره اینطور نیست که مردم عادی و مکلفین بتوانند تعذیر بکنند. این دیگه امر روشن و واضحی است که اگر اصل تعذیر و کلیتش نسبت به ارتکاب محرمات و فعل واجبات ثابت شد، ظاهراً و خود به خود این مسئولیت و اجرای اون متوجه حکومت اسلامی است. و البته تعذیر که میگیم، خب این طبیعتاً انواع و اقسام مجازات ها رو در بر میگیره، از جریمه نقدی گرفته، نمیدونم حبس گرفته، محرومیت های اینا همه دیگه میشه در اختیار حاکم اسلامی و اساساً امر تعزیر واگذار شده به حاکم اسلامی و حاکم شرع، مقدارش و کیفیتش ما دیگه حالا اونو دیگه به اصطلاح مفروغ العن میگیریم. پس دو تا مسئله اینجا مفروغ العن دیگه نمیخوایم ازش بحث کنیم، اینا از تقریبا اصول موضوع محسوب میشن اینجا. یکی این که امر تعزیر به ید حاکم اسلامیه، دوم این که یعنی به اصطلاح اجراش به دست اونه، و دوم این که مقدارش و کیفیتش هم به دست حاکم اسلامی است. اونی که اینجا باید در مقام بیان این دلیل و استدلال ذکر بشه، کبرای این قیاس که هر منکری، ارتکاب هر منکری یا ترک هر واجبی مستوجب تعزیر. ببینید، خب از نظر فتاوا تقریبا اکثریت فقها به این مسئله فتوا دادن، یعنی در عبارات کتب فقهی به اصطلاح قدیمی و جدید این مسئله تقریبا در به اصطلاح بین اعلام فقه و ارکان فقه پذیرفته شده است. من به عنوان نمونه عبارت شیخ طوسی رو دقت بفرمایید: کل من اتا معصیتن لا یجب به هل حد فانه یعذر، هر کسی که گناهی مرتکب بشه، گناهی که حدی ندارد، تعذیر میشه. مبسوط جلد 8 صفحه 69. علامه محقق صاحب شرایع این رو فرموده: کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام تعذیره بما لا یبلغ الحد و تقدیره علل امام. شرایع جلد 4 صفحه 168. هر کسی فعل حرامی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک کنه، امام میتواند او رو تعذیر کنه. میگه فلل امام تعذیر، نمیگه فعلل امام باید، نه، این اختیار داده شده. این خیلی مهمه. مسئله تعذیر به اصطلاح مرتکب گناه و حرام جزء اختیارات امامه، هم اصلش و هم تقدیرش به دست امام. نظیر همین عرض به حضور شما عبارت رو مرحوم علامه حلی فرموده، این همین عبارت رو داره: کل من فعل محرما او ترک حراما، اینم در قواعد جلد 2 صفحه 262. حالا من اگر بخوام عبارات رو زیاد نقل کنم، بسیار صاحب جواهر دیگه تعبیر لا خلاف و لا اشکال نصا و فتوا اینجا ذکر کردن که هر کسی مرتکب حرام بشه یا واجبی رو ترک کنه، فلل امامه تعذیرو، یعنی امام حق دارد او رو تعذیر کند، نمیگه باید او رو تعذیر کنه. امام این دیگه حالا حق و اختیار امامه، به حسب شرایط و اوضاع و احوال باید بسنجه و این اختیار رو دارد که این کار رو انجام بده. البته عرض به حضور شما یه اختلافی اینجا وجود داره که آیا این گناه مقید به کبیره بودنه یا شامل صغیره هم میشه. این اختلاف وجود داره، یعنی ما کلیت مسئله رو وقتی میبینیم فقها تقریبا مشهور فقها این رو فرمودن، حالا در بعضی از جزئیاتش یک بله آره یه اختلافاتی وجود داره که نه حالا اینا که اصلا اونو این مثلا میگم مرحوم به اصطلاح صاحب جواهر در همین بحث اشاره میکنه که بعضیا میگن این باید گناه کبیره باشه، یعنی مثلا گناه صغیره دیگه تعذیر نداره. جواهر جلد 41 صفحه 448. بله 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 عرض کردم در جزئیاتش و قیودش یه اختلافی هست که مثلا همین اینکه گناه صغیره تعذیر نداره، گناه کبیره تعذیر داره. یا مثلا فرض بفرمایید که به اصطلاح فاضل هندی از یک جهت دیگری یک قیدی اضافه کرده که میگه این وجوب تعذیر مطلق نیست، بلکه مربوط به اون جاییست که اون شخص با نهی و توبیخ و سرزنش دست از گناهش نکشه، و الا ما جز در موارد منصوصه نمیتونیم تعذیر بکنیم. پس یه همچین تقییدی رو هم ایشون به اصطلاح ذکر کرده. اینم کشف اللسام جلد 10 صفحه 544. صرف نظر از این اختلافاتی که در بعضی از قیود و جزئیات مربوط به این مسئله وجود دارد، اصلش تقریبا مورد قبول و مورد وفاقه که مرتکب گناه و تارک واجب امام میتواند او را تعذیر بکند. از نظر ادله هم حالا این عبارات رو ملاحظه فرمودید، حالا با اینکه مرحوم صاحب جواهر میفرماد لا خلاف و لا اشکال نصن و فتوان، خیلی محکم این تعبیر رو به کار برده، از نظر ادله هم ما وقتی نگاه میکنیم عرض به حضور شما میبینیم ادله هم، حالا باز اگر بخوایم از عبارات مثلا چیز بکنیم، به عبارت ابوالصلاح حلبی میبینید میگه یعذر من اکل او شرب او باع او ابتاع او تعلم او علم او نظر او سعا او بتش او اسقا او آجر او استعجر او آمر او امر او نها علا وجه قبی. کافی جلد 5 صفحه 419. ببینید عرض به حضور شما میگه هر کس بخورد، یعنی به صورت حرام، کسی که بخواهد از راه حرام بخورد، بیاشامد، بفروشد، بخرد، تعلیم کند، نگاه کنه، راه بره، حمله کنه به کسی، یا گوش بده، یا اجاره بده، یا اجاره کنه، یا امر کنه، یا نهی کنه، تعذیر میشه. یعنی دیگه به صراحت همه افعال و کارهای عادی انسان را ذکر کرده که اینا همه اگر بخواد از روی بله بله
این روایت نیست که
نه نه گفتم ابوالصلاح کاف
کافی فرمودید اون کافی
نه نه نه
کافی در فقه اون کافی کتاب فقهی
بله آره کافیه
کافی فلفل
بله اجازه بدید این حالا آدرسش من به نظرم همینه کافی حالا جلدش صفحه همین 419 حالا این عبارت شو آره آره کافی صفحه 419 این عبارت ابوالصلاح حلبیه نه 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 به اصطلاح ابوالصلاح حلبی عبارت او رو داریم میخون ببینید حالا عبارت گفتم در این باب زیاده اما عمده این است که خب این کبرا که هر حرامی میتواند توسط ارتکاب هر حرامی میتواند توسط حاکم تعذیر بشه این چگونه قابل اثباته من عنایت بفرمایید من فقط فهرستوار نمونه های این رو خیلی سریع ذکر میکنم در فقه ببینید در چه مواردی عرض به حضور شما این ذکر شده و واقعا این گستردگی این امور جای توجه داره و تأمل ببینید اینا اولا مواردی که ذکر شده اعم از حق الله و حق الناس حالا من این موارد رو میگم بعد تقریب استدلال رو حالا ذکر میکنم روایات در این موارد وارد شده اما چگونه ما میتونیم از این روایات برای اثبات اون کبرا استفاده کنیم اینو حالا بعد از ذکر این نمونه ها عرض میکنم هم در مورد حق الله هم در مورد حق الناس هم در مورد گناهان خصوصی است هم در مورد گناهان عمومی این عجیبه و تقریبا در مورد اکثر ابواب یعنی در مورد در بسیاری از ابواب فقهی این وجود داره عنایت بفرمایید عرض به حضور شما استمناء حالا آدرساش هم من فقط دیگه صفحه رو میگم دیگه خیلی دونه دونه کامل نمیتونم بگم وسائل جلد 28 صفحه 363 در مورد استمناء اینو داره عرض به حضور شما اجتماع دو مرد زیر یک لحاف وسائل جلد 28 صفحه 84 حدیث 1 خوابیدن دو زن در زیر یک پوشش و لحاف وسائل جلد 28 صفحه 84 حدیث 1 بوسیدن از روی شهوت توسط یک مرد دیگر را یا یک زن دیگر را دو تا هم جنس اینم وسائل جلد 84 صفحه 161 حدیث 1 اکل لحم میته یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده اکل لحم خنزیر وسائل جلد 84 صفحه 300 ببخشید جلد 28 جلد 28 صفحه عرض به حضور شما 370 و 371. خورده اکل دم، خوردن خون، اینم وسائل همون جلد 84 صفحه 371. جلد 28 عرض به حضور شما، قصه گویی در مسجد. حالا این البته توجیه داره، منظور از بله بعضی از اینا سندای درستی داره، بعضیاش البته ما در هر کدومم چند تا روایت ده، بعضن اینجوریه که یک روایت باشه. اینم وسائل جلد 28 صفحه 367 حدیث 1. خب اینا بازم حالا نمونه هایی هست که اینا ببینید، حالا اینا نوعاً عرض به حضور شما یه گناهان فردی است، نوعاً اینا اینجوریه، یه گناهانی است که حالا عرض به حضور شما جنبه عمومی و اجتماعی نداره و عمدتاً هم حق اللهه. اما برخی از گناهان، برخی از منکرات و معاصی حق الناسه، برای اونها هم تعذیر قرار دادن. مثلا درباره حجو، وسائل جلد 28 صفحه 204 حدیث 5. فحش، دشنام دادن، وسائل جلد 28 صفحه 202 و 203، اونجا باز چند تا حدیث. نگاه کردن به خانه دیگران، یه کسی بره یه جا وایسه به خانه دیگران نگاه بکنه، توی خونه رو دیگه، بله دیوارش که گاهی شما یه توضیح واضحات میدید. نگاه کردن به داخل خانه دیگران، اینم وسائل جلد 29 صفحه 66 حدیث 2. اینا ببینید به نوعی مربوط به دیگرانه، یعنی حق الناسه. یه بخشی از اینها ضمن اینکه حق الناسه، اما واقعش اینه که ظلم و تعدی به حقوق دیگرانم محسوب میشه و اساسا نظام اجتماع را به هم میریزه. مثلا در مورد احتکار، در مورد احتکار وسائل، نه این در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 36. در مورد رباخاری، وسائل جلد 28 صفحه 371 حدیث 2. در باب شهادت دروغ، وسائل جلد 28 صفحه 376 حدیث 1 و 2. عرض به حضور شما اینا بالاخره ببینید مسئله، یا تعدی به مال دیگران، وسائل جلد 28 صفحه 268 حدیث 2. اینا هم حق الناس، هم در واقع تعدی به حقوق و اموال دیگران. حالا باز حتی تو بعضی روایات عرض به حضور شما این آمده که ارتکاب برخی از امور مکروهه هم در واقع براش تعذیر بیان شده و انجام شده. از امور مکروه این هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، جلد 7 صفحه 263 حدیث 20، و هم شیخ طوسی در تهذیب به اون اشاره کرده، تهذیب جلد 10 صفحه 149. حالا در کنار اینا باز فرض فرمایید که یه کارهایی که مثلا به نوعی مربوط به خانواده و یه اجتماع کوچکه، بعضی از رفتارها با همسر در براش تعذیر ذکر شده. مثلا کسی در ماه رمضان در حالی که همسرش روزه است او رو وادار به مواقعه بکند. وسائل جلد 28 صفحه 377 حدیث 1. یا مواقعه با همسر در حال حیض، اینم وسائل جلد 28 صفحه 377 حدیث 1. ببینید طیف وسیعی از کارها و رفتارها، چه حرام چه مکروه، چه مربوط به حق الله و چه مربوط به حق الناس، چه گناهان فردی چه گناهان دارای اثر اجتماعی، اون چه مربوط به امور اجتماعی است. عرض به حضور شما، واقعش اینه که طیف وسیعی از معاصی و منکرات را در بر میگیره و همینه که صاحب جواهر فرموده لا خلاف و لا اشکال نسن و فتوان در این که گناه، ارتکاب گناه و ترک واجب، این مستوجب معصیت، مستوجب تعذیره و حاکم میتونه تعذیر بکنه. خب حالا چگونه با این روایات اثبات میشود به نحو کلی که ما میتوانیم برای امام و حاکم این اختیار رو قائل بشیم که در این موارد تعذیر بکنه، یعنی این یک مسئولیت بشه برای حکومت اسلام؟ چهار طریق و راه برای اثبات این امر وجود داره. حالا اینکه همه این طرق و راه ها قابل اخذ باشه یا نه، این احتیاج به بررسی داره. به چهار طریق ما میتونیم از این روایات این مطلب را استفاده کنیم و کلیت این کبرا رو به کرسی بنشانیم. حالا این چهار طریق رو باید ذکر کنیم، ببینیم آیا این چهار طریق به اصطلاح هر چهار طریقش قابل قبوله یا نه، که اینو انشالله فردا ما عرض میکنیم. اون وقت این به اصطلاح کبرا که تثبیت شد، اگر تونستیم حداقل با یکی از این طرق اینو اثبات بکنیم دیگه تمامه، لازم نیست این چهار طریق. بله، حالا اون محل اختلافه، ما فعل جمله میگیم کبیره، بالاخره اونشم چون اونش محل اختلافه، ولی بله ببینید نه، ما دیگه الان ببین نمیخوام تمام این ادله رو بررسی کنیم. آره اون یکی از ملاک، ملاکای دیگه هم داره، ملاکای دیگه هم داره. عمده اینه اگر ما با یکی از این طرق بتوانیم این رو اثبات بکنیم، اون مسئله تمام میشه. ما بعضی از این امور رو گفتیم دیگه، به عنوان اصول موضوعه باید بپذیریم. اما این چهار طریق حداقل اگر یه طریقش خالی از اشکال باشه، این استدلال تمام. البته یه اشکالاتی هم باز به این دلیل شده که حالا دیگه ما شاید دو سه تا اشکالی که مهمتر باشه اونو ذکر کنیم و بریم سراغ دلیل بعدی. الحمدلله رب العالمین.